دوستان عزیز، همراهان گرامی، رسیدیم به زمان پخش برنامه گفتگوی علمی با موضوع اولویت‌های نظام سلامت در دولت 13.
گفتگوی علمی
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی که این لحظه همراه ما هستید با رادیو گفتگو. لیلا علوی هستم، موجه کارشناس این برنامه. و اما موضوع این گفتگوی علمی ما، نظام سلامت در دوره 13. آنچه که این روزها مطرح است، فهرست اولویت‌ها برای دولت آینده است. در زمینه‌های مختلف، مسائل اقتصادی در رأس این امور، در کنار مسائل اقتصادی سلامت، وضعیت کنترل بیماری در کشور، تسریع واکسیناسیون، اولویت‌های بهداشتی، کاهش بار بیماری‌ها در کشور و همینطور کاهش بار تحمیلی به کادر درمان، اولویت هایی که همواره مطرح هست. برای خیلی از جوامع مشکلات اقتصادی در کنار کنترل بیماری به عنوان اولویت اول مطرح هست و برای کشور عزیزمون ایران هم به همین ترتیب. از صاحب نظران درخواست میکنیم که در این برنامه همراهی بفرمایند ما رو و از اولویت ها بر ما بگن. آنچه که برای دولت مردان آینده ما و سکانداران نظام سلامت در آینده کشور به عنوان اولویت باید مطرح بشه و پیگیری بشه. اما مهمانان این لحظه برنامه ما آقای دکتر سید مؤید علویان هستند که فوق تخصص مراحل دستگاه گوارش و کبد دارن، تخصصشون این هست. همینطور از معاونین بهداشتی سابق در وزارت بهداشت. جناب دکتر علویان سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی من به نام خدا عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون که با برنامه‌های مرتبط با سلامت تلاش میکنید که حقوق مردم رو در حوزه سلامت بگیرید و در واقع پررنگ کنید. از مردم عزیز ایرانم عرض سلام دارم خدمتشون و آرزوی سلامتی و شادابی در همه مقاطع. بله، دولت ها میان و میروند و آنچه میماند خدمت و تأثیر این خدمت در جامعه است. امروز روزیه که ما باید به حوزه سلامت بیشتر بپردازیم. در قدیم ما میگفتیم که نما که نه، سازمان بهداشت جهانی میگفت که سلامت مهمترین رکن جامعه است، سلامت زیربنای توسعه پایداره. ما به هر کسی در مسئولین کشور میگفتیم این مطلب رو میگفتیم، میگفتن یعنی چی توسعه پایدار، معناش چیه؟ خب ما الان مشکلات اصلیمون مسکن، اشتغال جوانان، ازدواج. هی شما میگی سلامت سلامت. بیماری کرونا خواست این پیام رو به درستی به بشریت برسونه. بیماری کرونا آمد، اقتصاد فلج شد، امنیت آسیب دید، مسائل اجتماعی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. امروزه دیگه همه واقفن که سلامت اولویت اول حکمرانان باید باشه. در ایران هم به نظر من این تغییر این دولت در این زمان اونو به دقت باید رصد کنیم و به شدت هم در مورد سلامت حساس باشیم. اتفاقاتی که در یک سال و نیم اخیر افتاد بخشهایی زیبا بود از جهات ارائه خدمت عزیزان در بیمارستان ها، در درمانگاه ها، به شهادت رسیدن و فوت عده از عزیزانی که در حوزه سلامت خدمت میکردن، پزشکان، پرستاران، فوت عده قابل توجهی از مردم عزیز ایران در این بیماری. اما این یک درس بزرگی به ما داد و اون درس بزرگ اینه که نظام سلامت فعلی خودش بیماره. نظام سلامت فعلی ما در حل مشکل کرونا ناتوان بود و نتونست این بیماری رو به درستی کنترل کنه. پس باید بشینیم هم بفهمیم که چیکار باید بکنیم که نظام سلامت از این حالت منفعل و پسیو خارج بشه و تبدیل بشه به یک نظام پویا، اکتیو و توانمند.
که البته آقای دکتر علوی، همطور که شما بیان کردید، ما واقعا این ظرفیت های تخصصی و کادری که الان در اختیار کشور هست به عنوان کادر درمان و فعالیتی که این عزیزان میکنن، تلاش و کوشششون بر هیچ یکی از ما پوشیده نیست. و اگر داریم میگیم که بحث رسیدگی به نقاط ضعف هست، در کنترل همگیری بیماری سیاست گذاری است برای اینکه ما بتونیم بار درمان رو یه مقداری کاهش بدیم. ببینیم نظر آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه هست. جناب دکتر میبودی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم علوی، و همچنین عرض سلام ویژه دارم خدمت استاد بسیار عزیزم جناب دکتر علویان، که افتخار داشتم در زمان این بزرگوار معاونت سلامت وزارت بهداشت، اون موقع معاونت درمان و بهداشت یکی شده بود معاون سلامت. آقای دکتر عنوان معاون سلامت بودن، بنده هم عنوان یک از مدیران در خدمت این بزرگوار بودم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای همه مردم عزیز ایران در جای کشور بسیار عزیز.
از همین جمله خود شما آقای دکتر میبودی من میخوام وام بگیرم و توضیحاتی که آقای دکتر علویان داشتن با توجه به تجربه خودشون به عنوان معاون سلامت وزارت بهداشت اون زمانی که مطرح کردید، و اینکه ما واقعا درستی که سرمایه گذاری تو حوزه سلامت و بهداشت زمانبره، ممکنه سالهای اول هم به چشم نیاد. خب حالا نمونهش زیرساخت‌های شبکه‌های بهداشتی کشور، خب همین نظام شبکه‌ای که ما الان در کشور مستقر می‌بینیم کمک کرد به اینکه به هر حال یه بخشی از مشکلات مربوط به همه‌گیری حل بشه. از دید شما که الان از نزدیک با مشکلات حوزه سلامت آشنایی دارید و مطالب رو می‌شنوید از زبان مسئولان، مردم و حوزه انتخابی خودتون، بفرمایید اولویت‌های دولت آینده در حوزه سلامت، می‌خواید از همین مسائل بهداشتی سرمایه‌گذاری تو این زمینه شروع بکنید یا موارد دیگر؟ بفرمایید.
من اول یه دو سه تا نکته ضرورت می‌دونم خدمتتون عرض بکنم. ببینید وقتی آقای دکتر علویان وارد بحث کرونا میشن و وارد بحث چالش‌های ناشی از کرونا و اتفاقاتی که افتاد، بعضن به خاطر مسائل تحریمی، بعضن به خاطر مسائل سوء تدبیر و مدیریتی، این معناش علامت سوال جلوی دستاوردهای شگرف انقلاب در حوزه سلامت نیست. خود آقای دکتر شاهدش بوده، با هم بودیم در جای مختلف، سفرهایی که با هم می رفتیم، واقعا شرایط زیرساختهای بهداشت ما، زیرساختهای درمان ما، توانمندیهای نیروی انسانی ما، چه در پزشکی، چه در دندان پزشکی، چه در داروسازی، چه در پرستاری، چه در پیراپزشکی، توانمندی تجهیزاتی امروز ما قابل مقایسه با سالهای اول کشور نیست و واقعا دستاوردهای شگرف در حوزه بهداشت ما امروز الحمدلله شما به عین میبینید در جای جای مملکت، در روستاها، در مناطق دورافتاده، جایی که شاید عیابوسه ها به سختی اتفاق بیفته، میبینیم که بهورز ما حضور داره، خانه بهداشت ما حضور داره، مراکز بهداشت درمانی روستایی ما هست، مراکز بهداشت درمانی شهری ما هست، دارو در اختیار مردم هست، 145 کلم دارو در دورترین نقاط روستایی ما در اختیار مردم قرار گرفته. این دستاوردها دستاوردهای عجیبی است که به من که فکر میکنم در جریان کرونا هم تونست کمک‌های بسیار خوبی رو به ما انجام بده. این نکته اول. نکته دوم این که آیا ما میتونیم از این جایگاهی که هستیم بسیار جلوتر باشیم، بسیار پیشرفته تر باشیم، بسیار مجهزتر باشیم، بسیار توانمندتر باشیم؟ قطع مسلم ما میتونیم انجام بدیم. ببینید یکی از زیرساخت‌هایی که ما بتونیم برای توسعه ازش استفاده بکنیم و پیشرفت داشته باشیم در همه عرصه‌های مربوط به سلامت، زیرساخت قانون هست، زیرساخت اسناد هست، اسناد بالادستی، سند ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت. تمام چشم‌اندازهای عالی و آرمانی این مملکت در حوزه سلامت رو مشخص کردن.
من جمله علاوه بر اون جناب میبودی بزرگوار، ما برنامه های توسعه کشور فصل سلامتمون مفصله و برنامه های برجامانده بسیاری داریم علاوه بر سیاست های کلی سلامت. ببینید ما الان واقعا پرسش های زیادی برای مردم مطرحه. کشوری که الان با تحریم مواجه هست، ما 7 دستگاه اجرایی داره واکسن تولید میکنه. اینا چرا تجمیع نشده؟ این توان همافزایی چرا اتفاق نیفتاده؟ در یک جا متمرکز نشده؟ چرا واکسیناسیون با این تعلل داره پیش میره؟ چرا نظاممند نبوده؟ علارغم اینکه ما یک شبکه شریانی حتی مویرگی بهداشتی در کشور داریم، با این توان ظرفیتی تخصصیمون و انواع تخصصایی که تو کادر درمان هست، تولید داریمون در شرایط مناسب، تولید تجهیزاتمون در شرایط مناسب، و اینها به نظر میرسه که واقعا توزیع عادلانه سلامت ما مشکل داره. من میخوام برسم به این که شما فهرستوار آسیب شناسی بفرمایید.
اجازه به من بدید این سوالاتتون یادتون نره، حتما من جواب دارم، جواب جامع و کامل هم براش دارم که خدمت رو عرض میکنم. ما الان زیرساختی به نام برنامه توسعه ششم داریم که در حوزه سلامتش تقریبا بخش اعظم نیازهای امروز ما دیده شده. برنامه توسعه هفتم در دستور کار مجلس هست که عنقریب از طرف دولت باید بیاد، که یکی از اولویت‌های مهم دولت و حوزه سلامت باید این باشه، که البته ما مصور کردیم در کمیسیون، ابلاغ کردیم، تمام زیر مجموعه‌های مرتبط با حوزه سلامت مکلف شدن با نگاه به برنامه توسعه ششم و به اصطلاح آسیب شناسی که با تو این حوزه انجام بدن، بیان در کمیسیون بهداشت درمان، در خود مجموعه کمیته‌ای که در خود وزارت بهداشت، در بهزیستی، تامین اجتماعی، کمیته امداد و موارد هلال احمر، خدمت شما عرض کنم بهزیستی، همه این موارد باید بنشینن با نگاه به برنامه توسعه ششم و آسیب شناسی که بررسی چرایی عدم اجرای این قانون، بنشینیم یک برنامه هفتم جامع و کامل و عملیاتی نوشته بشه. گرچه برنامه ششم هم الان ما تو دستور کارمون هست، من فکر میکنم منظور از اولویتی که ما میگیم در حوزه سلامت، منظور این نیست که ما به حوزه مسکن، به حوزه آموزش پرورش، آموزش عالی، آب، فاضلاب، راه و معیشت مردم پرداخته نشود. همونطوری که استاد عزیزم آقای دکتر علویان فرمودن، اگر سلامت مورد خدشه واقع بشه، اگر سلامت به هر شکلی اولویت دست چندم واقع بشه، در یک شرایط بحرانی، در یک شرایط ویژه و خاص، مشکل ساز میشه همه اون حوزه‌هایی که ما اون موقع براش اولویت قائل بودیم.
الان مشکل ساز شده دیگه آقای میبودی.
و مشکل ساز شده.
الان مشکل ساز شده دیگه. چون الان ببینید اگر که
این زمینه پس دادن. اما حوزه واکسن که شما فرمودید، حالا چون یک سوال شد و به عبارت یک ابهام برای مردم ایجاد شد، من توضیح بدم خدمت شما. ما الان 6 مجموعه دانش بنیان در حوزه‌های مختلف، حالا چه دانشگاهی، چه وزارت بهداشت، چه پاستور، چه مجموعه برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، چه خود مجموعه فخرا در نیروهای مسلح، چه نورا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بغداد، طلا و جای مختلف. ببینید این که شما میفرمایید چرا اینها یک جا نشدن، چرا اینها همه هم‌افزا نبودن، اتفاقا برعکس توضیح بدم براتون. ببینید ما از روز اولی که بحث کرونا جدی شد در این کشور، بحث تولید واکسن تو دستور کار قرار گرفت. واکسن و تولید دارو و تولید مواردی مثل این چیزی نیست که ما بگیم در یک بازه زمانی کوتاه مدت ما میتونیم به اصطلاح واکسن رو تولید کنیم، در اختیار بذاریم. واکسن اگر بخواد از صفر در این مملکت کارش انجام بشه، فاز مطالعات حیوانی داره، فاز مطالعات یک بالینی یک داره، دو داره، سه داره، اینا همه زمان بر هست. نتایجش باید برگرده، عوارضش باید شناخته بشه، آثارش که آثار واکسن باید اینا همه مشخص بشه تا ما بتونیم اجازه تولید انبوه و استفاده عمومی رو بهشون بدیم. واکسن کویران برکت ما تمام این فازها را گذراند و در یک فازی ما اجازه تولید بهش دادیم، تقریبا در یک شرایط اضطراری. الان تولیدش روز به روز در حال افزایش هست. همین الانی که من در خدمت شما عرض میکنم، هم در حوزه انتخابی من، هم در استان من و هم در استانهای کشور، امروز واکسن کو ایران برکت در اختیار مردم داره قرار داده میشه، برای گروه هدف داره تزریق میشه، در کنار واکسن هایی که از خارج از کشور داره وارد داخل کشور میشه. این همگینی و این همراهی، چند جلسه ما در کمیسیون داشتیم با خود تولید کننده، این همگینی و همراهی وجود داره. من فکر میکنم جمله آخر رو بگم بعد در خدمت شما خواهم بود. من فکر میکنم اولویت اول دولت آتی باید نگاه به اسناد موجود، قوانین موجود که الحمدلله به نظر من ایدئال دیده شده، آرمانی دیده شده هست، که باید به این توجه بکنه، این رو به طور جد باید بذاره تو دستور کار. مجلس هم باید در کنار حمایتی که میکنه اگر زیر ساختای قانونی نیاز داره براشون کارش انجام بده، نظارت و مطالبه جدی هم داشته باشه که بتونه این برنامه ها رو از دولت آتی که در عرصه‌های مختلف، چه عرصه بیمه، چه عرصه دارو، چه عرصه بهداشت درمان، همه اینا دیده شده، مطالبه بله. جدی داشته باشه که انشالله تهمش به مردم عزیزمون هم
پس بره. نظر شما دکتر میبودی این هست که همین رجوع به اسناد سلامت فعلی و سیاست کلانمون خودش میتونه راهگشا باشه. آقای دکتر علویان نظر شما رو جویا باشه.
از سلام دارم خدمت آقای دکتر محمدی، آرزوی موفقیت برای ایشان. عرض کنم ببینید، حقیقت هم اینه که ما باید یه مروری بکنیم به اسناد بالادستی، ببینیم اسناد بالادستی در طی این چند دهه چه مسیری رو طی کردیم. خب آیا این اسناد بالادستی تکالیفش انجام شده یا خیر؟ خب در فیلد ما میبینیم، ما در حال حاضر مقوله‌ای به نام پزشک خانواده مخفوله، با هر کارشناسی هم صحبت میکنیم میگه من مدافع پزشک خانواده‌ام، اما چه نوع پزشک خانواده؟ اون خودش هم یه بحثی. ما در حال حاضر جمعیت کشور ما پرونده سلامت به اون معنای واقعی ندارن. خود حضرت عالی، شما تا موقعی که بیمار نشید کسی با شما تماس میگیره، کسی با شما کاری داره نداره دیگه، واقعیتیه دیگه. این شعبده بازی که ما در کرونا دیدیم که با مردم تماس میگیرن و ما همه مردم رو رصد کردیم و همه مردم رو کنترل کردیم، اینها واقعا در تاریخ سلامت کشور ما بی سابقه بوده. خب شما نگاه کنید، پس نگاه اینجوریه، از حضرت عالی کسی سوال نمی کنه آیا بیمارید، آیا در معرض بیماری هستید، آیا مستعد دیابت هستید، هیچ کی کار نداره. شما موقعی که مریض میشید به پزشک مراجعه میکنید، به این میگن خدمات پسیو. یعنی چی؟ یعنی که ما مردم رو مراقبت نمی کنیم، ما پرونده سلامت نداریم، ما برنامه برای سلامت مردم نداریم. اینه که ما مراکز درمانیمون توسعه پیدا کرده. بله، شما نگاه کنید در دهه 60 بر اساس سازمان بهداشت جهانی و اسناد بالادستی شبکه بهداشت درمان روستایی جا افتاد. اون شبکه چه هدفی داشت؟ میخواست که مرگومیر مادران باردار رو کم کنه. کم کرد؟ بله. میخواست مرگومیر کودکان زیر 5 سال رو کم کنه. کم کرد؟ بله. میخواست شیر مادر رو ترویج کنه. میخواست اسهال با ORS در نوزادان کنترل کنه. آیا این اتفاقات افتاد؟ بله. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این افتاد که شاخصهای ما خوب شد، شاخصهای ما تغییر کرد. بعد سازمان بهداشت جهانی از ما تعریف کرد. خدا نکنه از ما کسی تعریف کنه، بدبخت میکنیم ما خودمونا وقتی از ما تعریف بشه.
سالهای سال استناد میکنیم به هم،
میگیم ما خیلی خوبیم. بله ما خیلی خوبیم، خیلی خوب بودیم، خیلی بیماری رو کنترل کردیم. همون که جناب استاد محمدی فرمودن، واقعا ما اثرات مفیدی تو جامعه ایجاد کردیم. اما امروز چی؟ این که ما موفقیت هایی داشتیم، امروز چی؟ امروز چاقی رو چجوری کنترل بکنیم؟ دخانیات رو چجوری کنترل بکنیم؟ بیماری قلبی کنیم؟ من یه مثال ساده بزنم. در طی این 20 سال اخیر ما چند تا مرکز CCU زدیم؟ زیاد. چند تا متخصص قلب تربیت کردیم؟ فراوان. زحمت کش. آیا بیماری قلبی عروقی ما زیاد شده یا کم شده؟
زیاد شده. دکتر چرا سراغ دندان نمیریم؟ ما این همه دانشکده دندان پزشکی داریم،
بهداشت دهان و دندان دیگه، خب
این همه متخصص ما دندان پزشکی داریم، ولی
شاخصهای ما
شاخصامون تغییر نکرده.
حالا مثلا چاقی، ما فکر میکنم بیش از 50 نفر تیم جراحی چاقی قدری تو مملکت داریم. از خارج میان اینجا آموزش میبینن ها، از کشورهای اروپایی میان میگن شما چقدر در زمین جراحی چاقی. من توی که از کنگره‌هاشون بودم افتخار میکردم که این همه تکنولوژی و مهارت اومده تو کشور. اما در طی 20 سال اخیر چاقی زیاد شده یا کم شده؟ زیاد شده. بابا بیایم با همدیگه یه توافقی بکنیم، ما نظام سلامت رو باید یک بار دیگر دوباره چیدمانش رو بشینیم بر اساس نیازهای جدید و بر اساس متدولوژی دنیا. از تکنولوژی جدید استفاده کنیم، از متدولوژی جدید، از فناوری‌های جدید، و بیایم استقرار کنیم تیم سلامت برای هدف دار کردن نظام سلامت، هزینه های سلامت و پیشگیری مقدم از درمان
و اجتناب ناپذیره. حتی تو این شرایط ما اگر پزشک خانواده داشتیم فکر می‌کنم شرایطمون خیلی متفاوت از شرایط حاکم فعلی بود بر وضعیت بهداشت درمانمون. ادامه میدیم برنامه گفتگوی علمی رو با موضوع نظام سلامت در دوره 13 میخوایم ببینیم که دولت مردان آینده فهرست اولویت‌هاشون چه باید باشه در حوزه سلامت. در ادامه برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با موضوع نظام سلامت در دوره 13 همراه ما هستید شما عزیزان شنونده. بخش ابتدایی برنامه رو تقدیمتون کردیم، گفتگویی که با دو مهمان بزرگوار در این برنامه داشتیم، آقای دکتر علویان و همینطور جناب دکتر میر محمدی میبودی، و در ادامه آقای دکتر هاشمیان هم به جمع ما پیوستن، چهره ناماشنا در مواجهه با بیماران و همینطور مقابله با ویروس کرونا، یکی از اعضای محترم کادر درمان که زحمات زیادی در بیمارستان مسیح دانشوری کشیدن برای درمان بیماران به خصوص در بخش آی سی یو. آقای دکتر هاشمی خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون و خب حال در جمع فرهیخته‌ای که اینجا حضور دارن جناب استاد علویان، همیشه ما درس جواب میدیم خدمتتون.
همان نام میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقایتون میر محمدی میبودی هم همراه ما هستن. من خواهش میکنم که آقای دکتر هاشمیان به عنوان یکی از اولویت‌های مطرح، حالا شما به هر حال توزیع درمان بالین از نزدیک مشکلات فعلی رو باهاش آشنایی دارید، اگر ما از اولویت‌های نظام سلامت در دولت آینده بخوایم برای عزیزان هموطن بگیم و همینطور صاحب نظران و دولت مردانی که به هر حال سکاندار نظام سلامت خواهند شد، شما بفرمایید که اولویت‌هایی که مطرح می‌کنید چه هست؟
ما در درجه اول اون چیزایی که داریم رو باید بدونیم چی داریم. ما چیزی که داریم در واقع پزشکان و پرستاران و کادر درمان بسیار بسیار مجرب و بسیار پرتعهدی به کشور داریم. اینو یافته ای که در کنار در واقع همه بیماری ها از جمله در این پاندمی کووید داریم و حفظ شدن، افرادی که در واقع حضور دارن و با شهادت خودشون، یعنی بیشترین افرادی که در کل در واقع منطقه خاورمیانه در خصوص کرونا شهید شدند از کشور ما هستن. این نشون میده که همیشه در مواجهه بودن، همیشه در کنار بیماران بودن و خوشبختانه از نظر روحیه هم جوری هستن، همونطور که میدونید با توجه که به حال هم واکسیناسیون دیر شده و همین که همین امروز که در واقع ما میبینیم افرادی که حتی واکسینه هم شدن به خاطر این که واکسن خب خیلی دیر و در واقع خیلی با مقدار کم بوده، حتی افراد واکسینه هم که بودن، خیلی از کادر درمان امروز میبینیم که هنوز هم درگیر بیماری حالا به صورت جزئی یا به صورت خفیف و حتی شدیدتر شدن و دارن کار درمان خودشون رو ادامه میدن. خب این یافته بسیار خوبیش در کشور وجود داره. فقط از نظر تنوع در واقع رشته های تحصیلی، یعنی رشته های فوق تحصیلی، بعضی رشته ها که الان شما میبینید با توجه به این پاندمی در واقع نیازمند بیشتری به این افراد هستیم، مثلا شما رشته عفونی میبینید در درجه اول بعد از پزشکان عمومی که در مواجهه اول خیلی از مسائل هستن، متخصصین عفونی دارن در کشور کار میکنن و کار بسیار سنگینی میکنن، چه در درمانگاه چه در بیمارستان ها. در خصوص در واقع رشته ریه، ما به هر حال این بیماری است که ریه رو مستقیم درگیر میکنه، میبینید که تعداد در واقع فارغ التحصیلان این رشته متاسفانه در کشور خیلی کمه. من فکر میکنم حدود شاید 300 و خورده این نفر، بین 300 تا 400 نفر حالا تو ذهنمون باشه برای یک کشور 82 میلیونی. در کنار ما کشور ترکیه است که بیش از 4000 نفر فوت متخصص ریه در اون کشور وجود داره. پس میبینیم این آمار در واقع از نظر آموزش، میبینیم که در این 8 سال اخیر خب به هر حال روی آموزش کمتر کار شده. در 8 سال میتونستیم تعداد بسیار زیاد درشته، من که فوق تحصیل آی سی یو هستم فکر کنم حدود 220 نفر بیشتر فارغ التحصیل نداریم. خب یه کشور 82 میلیونی با این تعداد خب کمه و بلعطر رشته های دیگه که میتونن افزایش پیدا کنن. خب در این خصوص باید یه نگرش قسمت معاونت درمان بکنه رو بحث طرح و اینها. ببینید الان خیلی از افرادی که متخصص داخلی هستن، متخصص رشته‌های دیگه، اصلا برای رشته‌های فوق تخصصی نمیخوان بیان. علتش اینه که باید دارن طرح دو سالشون رو بگذرونن و بعد تعهدهایی بدن. ما باید یه نگرش جدیدی به سیستم سلامت کشور در این حوزه بکنیم. یعنی فقط نیایم حالا نگاه بکنیم ببینیم اگر آمریکا فرض بفرمایید که اومده یه تئوری برای خودش گذاشته، همون رو عیناً کپی پیست بکنیم در کشور خودمون اجرا بخوایم بکنیم. باید بر اساس شرایطی که امروز مردم دارن متحمل میشن و یا اتفاقاتی ممکن در آینده بیفته، برنامه‌ریزی آموزشی رو کاملاً عوض بکنیم. در قضیه پژوهشی هم که خب الان استاد اینجا تشریف دارن که خودشون از مفاخر پژوهشی دنیا هستن، خب ببینید در تو پژوهش هم بحث چند تا مسئله هست. یک بحث همون کانفلیکت آف اینترست که افرادی که دارن پژوهش میکنن نسبت به شرکت ها، نسبت به مسائلی که هستن، هیچ گونه ارتباط مؤثری نداشته باشن. و ما پدیده‌ای که در این مدت 8 سال در واقع در پژوهش دیدیم، افرادی در واقع وجود دارن که میان ورقه مطالعات رو به سمتی میبرن که خب اون حوزه کاری خودشون هست یا حوزه در واقع رفتاری خودشون هست. اینها باید کاملا در واقع مشخص باشه. بود جای پژوهشی که داره گرفته میشه دقیقا ببینیم آیا به صلاح مملکت هست اون پژوهش ها یا خیر.
به خصوص اینکه حالا تو این شرایط زمانی هم با این همه گیری اولویت ها جابجا میشه. همین تعارض منافع که شما مطرح کردین. حالا با ترجمه که آقای دکتر میر محمدی میبودی هم همراه ما هستن به شکل تلفنی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر میر محمدی، کلام نهایی شما رو بشنویم، بیش از این شما رو پای خط نگه نداریم.
ببینید باز هم من تاکید دارم، ضمن اینکه عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب دکتر هاشمیان عزیز استاد بزرگوار، دولت 13ام در حوزه سلامت راهی نداره، یا به عبارتی بهترین مسیری که میتونه طی بکنه برای اینکه بتونه تو چالش‌های درمان، چالش‌های بهداشت، آموزش، پژوهش، چالش‌های حوزه بیمه‌ای، چالش‌های مختلفی که حالا من خیلی وقت نگیرم تو عرصه‌های مختلف تولیت خودش مسئول هست، بهترین مسیری که میتونه انتخاب بکنه باز هم نگاه به قوانین موجود، برنامه توسعه و اسناد بالادستی. غیر از این هر مسیری که بره مسیر به غلطی رفته. من یه پرانتز باز کنم. یه زمانی حدود 7-8 سال پیش یه آقای دکتر هاشمی، قاضی‌زاده هاشمی به عنوان وزیر اومد یک برنامه‌ای رو داد به مجلس برای که می‌خواست رأی اعتماد اخذ بکنه. من اون برنامه رو به طور جامع و کامل خوندم. 3 ماه بعد از اینکه ایشون رأی به اصطلاح اعتماد رو گرفتن، به عنوان وزیر شناخته شدن، ناگهان یک ادبیاتی در حوزه سلامت مطرح شد تحت عنوان طرح تحول سلامت. شما برنامه‌ای که یک وزیر به مجلس میده برای اینکه رأی اعتماد کسب بکنه، برنامه‌ای رو ایران می‌کنه که همه آرمان‌هاش رو تو اون برنامه می‌بینه. به نمایندگان میخواد بگه که آقا اگر من وزیر بشم این اقدامات اساسی پایه‌ای رو انجام میدم تو حوزه مثلا تحت پوشش وزارت خودم.
خب شما مجلس نقش وزارتی داره، میتونه دولت رو بخواد.
اگر شما تو کل برنامه که ایشون به مجلس شورای اسلامی به عنوان برنامه اصلی و اساسیش دادن عنوانی، کلمه‌ای، جمله‌ای تحت عنوان طرح تحول سلامت پیدا کردید، جایزه دارید. میخوام بگم اصلا اینجور چیزی وجود نداره. قائم به شخص میاد یک طرح خلق و سایه‌ای رو مطرح میکنه، کلی اعتبار وزارتخونه، کلی اعتبار دولت رو از محل‌های مختلف، محل مواجهت از شفزوده، از محل‌های مختلف دیگه، یک اعتبار چند برابری به بودجه وزارت بهداشت میشه. محصلش میشه این دلنگرانی.
خب آقای ما واقعا اون موقع نماینده های وقت همه تعریف و تمجید میکردن از طرح تحول سلامت. من شخصا هر مصاحبه ای داشتم،
شما آقای دکتر پزشکیان یکی از منتقدین جدی این موضوع مطلب، آقای دکتر نوبخ رئیس کمیسیونی که از
منتقدینی داشتیم، اما ببینید به هر حال مجلس نقش نظارتی داره. حالا ما واقعا موضوع تحلیل طرح تحول سلامت نیست. سایدتون میگه
حالا معلوی اجازه بدید، همه تعریف میکردن، اصلا ما هم شما همه تعریف میکردن. من بحثم اینه که امروز که خروجیش مشخصه، شما هر آنجا که انحراف پیدا بکنی از این برنامه هایی که روش کار کارشناسی شده، تو کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته، میشه همین آش و همین کاسه.
خب پس من یه نتیجه از صحبت شما میخوام بگیرم. الان بحث بله، شما پس نیاز به بازنگری در طرح تحول سلامت هم از اولویت های دولت آینده میدونید؟
اصلا نه بازنگری، نگاه من اینه که بحث نظام ارجاع، پزشک خانواده، پرونده الکترونیک، تامین مالی پایدار برای بخش سلامت،
بله،
توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، اینها بحث‌های محوری است که باید نگاه به سر بشه، نگاه بشه. در این حالی که توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های بهداشت هم در حوزه زیر ساختاش، هم در حوزه نیروی انسانی، هم در وضع تجدید و برنامه هایی که بر اساس نیازهای امروز ماست. چاقی که آقای دکتر علویان فرمودن کاملا متین است. بحث بیماری های غیر واگیری که امروز داره مردمی رو قابل توجه میگیره کاملا درسته. بحث سرطان ها کاملا منطقی. همه این موارد باید به روز رسانی بشه تو برنامه هفتم تو حوزه سلامت و بتونه که در مسیر دولت
اسلام انشاءالله قرار بگیره. جناب دکتر میر محمدی، نقاط مشترک زیادی با گفته های آقای دکتر علویان داشتین. شما تاکید شما هم روی همین قوانین بر روی کاغذ مانده هست، اجرای شدنش و تحولات اساسی که ما باید تو حوزه سلامت و بهداشت داشته باشیم و سرمایه‌گذاری که روی پیشگیری. خیلی سپاسگزارم.